در زمینه سلامت مردان وجود دارد. کمبود آگاهی، آموزش ناکافی در این زمینه و الگوهای غلط رفتاری که در اغلب فرهنگ‌ها جا افتادند. بر پایه این ماه و رویدادهای بهداشتی آن هم به منظور آموزش جامعه درباره اهمیت شناسایی زودرس بیماری‌های شایع مردان و کنترل و درمان آن است.
به گفته دکتر شانتانا آگراول، سرطان پروستات شایع‌ترین سرطان و یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قابل پیشگیری در مردان میانساله. تقریباً یکی از هر 6 مرد به سرطان پروستات مبتلا میشه و مرگ و میر آن بسیار بالا و پس از سرطان ریه در رده دوم قرار داره، در حالی که پیشگیری و کنترلش ساده است.
آقا این کار ساده است. اگر بالای 50 سال هستید یا اگر بالای 40 سال هستید و در خانوادهتون سابقه سرطان پروستات وجود دارد، با دکترتون صحبت کنید. کاری که من خوشبختانه انجام دادم و سرطان به سرعت تشخیص داده شد. الان 4 سالی که تحت نظر هستم و تا به حال هیچ علامتی از عود سرطان نداشتم.
بررسی های انجام شده توسط مرکز ملی بیمه های اجتماعی آمریکا مدیکر نشون میده مردان با تصور رویین تن بودن بزرگ میشن و اغلب اونها مراجعه به دکتر رو نقطه ضعف میدونن. متخصصان این مرکز میگن این نگرش باید تغییر کنه و تمام مردا بعد از 20 سالگی باید مورد معاینه، آزمایش کامل خون و ادرار و کنترل فشار خون پایه و دوره‌ای قرار بگیرن. از 30 سالگی به بعد معاینه قلبی، از 40 سالگی به بعد بررسی بیضه و پروستات و از دهه 50 عمر به بعد غربالگری سرطان روده به این لیست اضافه میشه. البته در کنار تمام این بررسی ها، عادات غذایی سالم، ورزش و فعالیت کافی و دوری از سیگار و الکل افراطی ضامن زندگی سالم و طول عمر طبیعیه. شیده رضایی، صدای آمریکا.
در ادامه این گزارش از آقای دکتر جمشید الیس، جراح و متخصص اورولوژی، خواستیم تا درباره نشانه‌های سرطان و روش‌های تشخیص زودرس بیماری‌های شایع دستگاه ادراری تناسلی مردان توضیح بدن.
متاسفانه سرطان پروستات هیچ علامتی نداره. خیلی از آقایون فکر می‌کنن که اگر خونریزی داشته باشن یا علائمشون خیلی شدید باشه سرطان پروستات دارن. متاسفانه سرطان پروستات هیچ علامتی نداره و فقط و فقط با آزمایش خون و معاینات بالینی و دیدن پزشک تشخیص داده میشه. اینه که آقایون از سن 45 سال به بالا حتما بعد هر یک سال و اگر متاسفانه سرطان پروستات در خانوادهشون بوده، عمو، دایی، پدر بزرگ، پدرشون سرطان پروستات داشته، هر 6 ماه پزشک رو ببینن. دیگر از علائم در آقایون خونریزی هست که بسیار زیاده و اگر خون میبینید هیچ وقت احساس نکنید که خب همینطور اشکال نداره، بقیه هم داشتن، شاید این از بین بره. نه، متاسفانه از بین نمیره. میتونه که سرطان مثانه باشه که بسیار شایع هست، از کسایی که سیگار میکشن، سرطان کلیه، سرطان مجرا باشه. دیگر از سرطانی که در آقایون علائمی که پیدا میشه سرطانای بیضه هست، عفونت‌های بیضه هست، عفونت‌های مجاری ادراری از STD که بسیار بسیار متاسفانه امروزه خیلی خیلی شایع هست. ولی در مجموع من میتونم بهتون بگم که هر گونه تغییری در علائم ادرارتون پیدا میشه، سوزش پیدا میکنین، ترشح پیدا میکنین، درد پیدا میکنین، یه قده کوچیک پیدا میکنین، یا عیبی نداره، این چربیه، چیزی نیست، تمام اینا رو باید بریم سراغش و ببینیم به چه صورته.
در ادامه از آقای دکتر الیس خواستیم تا درباره اهمیت تست PSA و شیوه تفسیر اون توضیح بدن.
PSA از prostatic specific antigen، یعنی ماده ای هست که از پروستات ترشح میشه، البته فقط از پروستات هم نیست، از قسمت های مختلف دیگه هم ترشح میشه. برای همین هم هست که ما دو تا آزمایش PSA داریم، یکی PSA توتال یا کامل هست، یکی PSA فری و آزاد هست که در خون حرکت میکنه. ولی مشخص اصلی این PSA مربوط به پروستات هست، ولی نه سرطان پروستات. این خاطرتون باشه، خیلی خیلی مسئله مهمی. تو یه نفر میگه من PSA‌م بالاست، همه میپرن روش، آه شما سرطان داری، برو سراغش، برو الان داره اینطوری میشه اونطوری میشه. نه، PSA میتونه بعد بزرگ شدن پروستات بره بالا، PSA میتونه در معاینه پروستات بره بالا، شما میتونید برین تست بکنید پروستاتتون PSA‌تون بره بالا، شما میتونید عفونت پروستات بگیرید و PSA‌تون بره بالا. اینه که خواهش میکنم خوندن PSA بسیار 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 مهمه و حتما یک متخصص باید ببینه. ولی از همه مهمتر و چیزی که امروز از این برنامه شما باید حتما ببرین بیرون و خواهش میکنم در مغزتون بکارین، آقایون، خانما برای آقایون این مساله رو بکنن چون خانما PSA ندارن، این هست که شما همیشه تغییر PSA رو ببینید. PSA معمولا در حدود 4، حالا فکر کنید یه نفر PSA 6ه ولی خب ممکنه پارسال 7 بوده، امسال شده 6، هیچ چیز کاری نداره. پارسال هم آزمایشا رو کرده، همه کار کرده، 7 بوده، امسال شده 6. ولی نباید دیگه این مسئله باشه. ولی یه نفر پی اس اچ امسال 1ه، سال دیگه میشه 2. چون خب طبیعیه، ایبی نداره. ولی نه، این 100% رفته بالا. خاطرتون باشه. همین شخص متاسفانه با اینکه پی اس اچ زیر 4ه، ولی متاسفانه میتونه که سرطان پروستات داشته باشه.
از لبنان تا بنگلادش زنان تصمیم گرفتند در برابر افرادگرایی بایستند. اونها میخوان که به هموطنان خود بیاموزند که چگونه میتونن تروریسم و ایدئولوژی های خشونتبار رو خونسا بکنند. به برگردان گزارشی از کاترین گیبسا خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید.
مایا یاموت اهل لبنان است و ریشه پیدایش تروریسم را به چشم دیده. او فقط یک راه برای حل آن دارد.
آگاهی دادن که عضو این گروه ها نشوند. دروغ هستند، واقعیت ندارند و ظاهرشان گول زننده است. میگن مثل دیزیلنده، اما سرزمین بسیار بدیه. اصلا جای خوشگذراندن نیست، فقط اونهایی که فکرشون مریضه اونجا میرن.
مایا یکی از شرکت کنندگان در یک برنامه وزارت خارجه آمریکاست که زنان وکیل و بلاگ نویس فعال یا پژوهشگر را یک جا جمع کرده تا هر کدام دیدگاه خود در مورد مبارزه با تروریسم را مطرح کنند. برنامه دو هفته‌ای در آمریکا که این زنان تبادل نظر می‌کنند تا به یک استراتژی برسند. نادیا نصیبه پژوهشگر فلسطینی معتقد است این مبارزه خصوصاً برای زنان مهم است. If women are moderate enough,
educated enough, tolerated enough. اگر زنان به اندازه کافی میانه رو باشن، حداقل میتونن مبارزه با افراطی بودن رو از همون شهر خودشون شروع کنن. از طرف دیگه زن سلاح دیگه هم داره. اگر پسرت، شوهرت، پدرت رو دوست داشته باشی، اون عشق میتونه خیلی از دشمنان در جنگ با افراطگرایی رو شکست بده.
در بنگلادش یک وبلاگ نویس به خاطر انتقاد از افرادگرایی مذهبی قطع شد. به نظر پریانکا کانتا احترام به دیگر مذاهب جلوی افرادگرایی را می‌گیرد.
سخت‌ترین کار در بنگلادش برقراری سکولاریسم است و سکولاریسم به دیگر مذاهب احترام می‌گذاره. می‌تونی به همه آیین مذهب خودت عمل کنی، فقط به پیروان دیگر مذاهب آسیب نرسون.
کار دیگر زنان شرکت کننده، خصوصا یک پاکستانی، برای مایا خیلی ترغیب کننده بوده.
اون منو خیلی تشویق و حمایت کرد که ادامه بدم و هیچ وقت دست بر ندارم، چون روزهایی بوده که میخواستم دست از این کار بکشم. بنابراین هر وقت احتیاج به تشویق داشته باشم، یاد او و مورد او میفتم و اینکه هنوز به مبارزه ادامه میده.
در جهانی که شبکه‌های اجتماعی میتوانند خشونت را در یک آن به همه جا منتقل کنند، این گونه روابط میتوانند مؤثر باشند.
نبرد در شرق اوکراین دستیابی به صلح رو دشوار کرده و این در حالی هست که غیر نظامیان جنگ زده در آتش جنگ متقابل گیر افتادند. در منطقه شورشیان تحت حمایت روسیه بسیاری از مردم رهبران اوکراین رو سرزنش میکنند. دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا که گزارشی از دونتسک تهیه کرده میگه حتی اگر قرارداد صلح سرانجام به امضا هم برسه، به دست آوردن دوباره روح و قلب مردم واقعا چالش عمده است.
کاترینا ایوانوف زن ساکن در دونتسک گفت خوابش برده بود که صدایی از خواب بیدارش کرد و ناگهان در راهرو صدای انفجاری شدید شنیده شد. او گفت نفهمیدم صدا از کجا آمد، ولی به دلیل تیراندازی متقابل خوشبختانه هنوز کسی آسیب ندیده.
چطور میتونم زنده بمونم؟ چطور میتونم در این خونه کوچک ادامه حیات بدم؟ این خونه زیر زمین نداره. نمیتونم با این سن فوراً تو آشپزخونه برم.
در جنگ بازاری محله نیز بر اثر اصابت موشک آتش گرفت و با وجود آنکه ماموران آتش‌نشانی آن را خاموش کردند، ولی هنوز از آن دود بلند میشه. ساکنان شمال ایستگاه راه‌آهن دونتسک میگویند که منطقه هر شب مورد اصابت موشک قرار میگیره، ولی اونهایی که مانند کاترینا توی منطقه و زندگی میکنم اینجا رو ترک نکردن، موندن در منطقه رو بهترین گزینه میدونن.
من گرسنگی رو به شلیک نکردن سربازهای اوکراینی ترجیح میدم. دوست دارم به مرگ طبیعی بمیرم و نه در اثر انفجار بمب.
در محله دیگه برخی از مردم در پناهگاه موقتی زیر زمین میخوابند. بابا ماشا و خانوادهش از ماه نوامبر گذشته، یعنی زمانی که موشک خونه مجاور اونها رو ویران کرده و شیشه های خونه رو شکسته، در این پناهگاه زندگی میکنند.
من آرزو میکنم زودتر به خونمون برگردیم. اگر جنگ نمیشد ما الان در این خراب شده نبودیم.
خانم خانداری به نام ایرا باتورا گفت که 28 کودک در پناهگاه زندگی میکنند و گاهی با قطع آب و برق روبرو هستند.
به ما گفته شده صلحی وجود نداره و ما صرفا اینجا با ترس و وحشت نشسته ایم بدون آنکه بدونیم بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد.
در حالی که کیف و غرب روسیه را متهم به شعله ور کردن آتش جنگ میکنن، باتورا میگه که رئیس جمهوری اوکراین را مسئول میدونه و میگه ما دیگه هرگز به رهبران کیف اعتماد نمی کنیم.
چطور میتونیم اعتماد کنیم؟ به چه نوع حکومتی؟ اعتماد و یا دولتی دیگه وجود نداره. من تردید دارم کسی بتونه دوباره اوکراین را متحد کنه در حالی که مردم اون را نفرین میکنن.
ولی باتورا میگه اگه صلحی پایدار برقرار بشه و مخالفتی با یک پارچگی اوکراین نخواهد داشت.
ماه جوان ماه افتخار نامیده شده تا خدمات مثبتی که جامعه LGBT یعنی جامعه همجنسگرایان مرد و زن و تراجنسیتی ها در طول تاریخ انجام دادند مورد شناسایی قرار بگیره و از اونها قدردانی بشه. وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن در این ماه به نوبه خود دست به یک اقدام تاریخی زده که آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا از این اقدام گزارشی تهیه کرده که توجه شما رو به برگردان اون جلب می‌کنه.
سخنانی که آش کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه به افتخار همجنسگرایان و تراجنسی‌ها ایراد کرد، لحظه‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز برای مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع موسوم به پنتاگون بود.
پس از سالها که پرسنل همجنسگرای وزارت دفاع مجبور بودند تا هویت جنسی خودشون رو پنهان کنند و پس از گذشت 4 سال از سیاست سوال نکن و نگو، امروز ما از اینکه آنها می توانند آشکارا به کشور خود خدمت کنند افتخار میکنیم.
بحث در مورد لغو منع خدمت همجنسگرایان در ارتش چند روز است که بسیاری را به شدت برانگیخته است.
سوال نکن و نگو سیاستی بود که در سال 1994 دولت کلینتون آن را پذیرفته بود. این سیاست سوال در مورد هویت جنسی افراد به ویژه همجنسگرایان را ممنوع کرده بود، ولی امروز ما به عصر جدیدی وارد شده ایم.
در پنتاگون ما بسیار مصمم بوده و هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که خانواده های نظامیان به طور کامل و برابر حقوق و مزایایی که عزیزانشان در ارتش به دست آوردن را دریافت خواهند کرد.
سخنان وزیر دفاع زمانی ایراد شد که یک روز قبل از آن انجمن پزشکی آمریکا اعلام کرد که هیچ دلیل معتبر پزشکی وجود ندارد که تراجنسیت ها را از خدمت در نظام محروم کند. کارتر سیاست جدید وزارت دفاع آمریکا را تمجید کرد. Young Americans today are more diverse,
open and tolerant than past generations. امروز جوانان آمریکایی متفاوت‌تر، بازتر و تحمل‌پذیرتر از نسل گذشتند. ما در نظر داریم تا بهترین و باهوش‌ترین آنها را برای دفاع از آمریکا برگزینیم و ما هم نسبت به گذشته بازتر، متفاوت‌تر و تحمل‌پذیرتر شده ایم. این تنها راه رقابت در قرن 21.
با وجود تلاش وزارت دفاع، هنوز هم موانعی در نیروی زمینی و هوایی آمریکا در مورد پذیرش همجنسگرایان وجود دارد. جامعه همجنسگرایان مدت هاست که خواستار پشتیبانی دولت از رفع تبعیض در مورد آنها هستند. اما اکنون به نظر می رسد که پنتاگون گام های مهمی در این جهت برداشته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
مرگ 12 پلنگ ایرانی طی سال جاری خبر ناخوشایند محیط زیستی بود که ناخشنودی کارورزان شبکه‌های اجتماعی نسبت به حفظ گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران را در پی داشت. اما خبر خوشایند آن که تلاشگران محیط زیست در اعتراض به سدسازی‌های بی‌رویه در ایران در برابر ساختمان وزارت نیرو در تهران دست به اعتراض زدند تا مقام‌های حکومتی و مردم را متوجه پیامدهای زیانبار این سیاست‌ها بکنند. گزارشی از بهمن سقایی.
دوازدهمین پلنگ کشته شده سال جاری در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد زنجان یافت شد. به گفته کارشناسان، تیراندازی، سمگذاری، تصادفات جاده‌ای سه عامل اصلی بزرگ کاهش پلنگ‌های ایرانند. نابودی مراتع و زیستگاه‌های حیات وحش و تأخیر آنها به زمین‌های کشاورزی که کمبود شدید منشأ غذایی پلنگان را در پی دارد، از دیگر عوامل مؤثر این فاجعه محیط زیستی در ایران ارزیابی شده است. نخستین اعتراضات محیط‌زیستی علیه سیاست سدسازی‌های بی‌رویه و ویرانگرانی وزارت نیرو برگزار شد. شرکت کنندگان در این گردهمایی اعتراضی که 26 خرداد در برابر ساختمان وزارت نیرو برگزار شد، با حمله پلاکارد‌هایی به مدیریت ناکارآمد آب و روند سدسازی‌های بی‌رویه معترض بوده، خواستار توقف هرچه سریع‌تر مدیریت سازه‌ای آب شدند. ساخت سد ضد محیط‌زیستی گوتوند خوزستان نمونه فاجعه باری از این سیاست ارزیابی شده و سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ساخت این سد بدون مجوز محیط زیست بوده و باید ویران شود، زیرا برخورد آب‌های پشت سد با معدن بزرگ نمک منطقه لالی باعث شوری چند برابری آب‌های خلیج فارس در پشت این سد شده است. قرارگاه خاتم الانبیا، یکی از بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران، با آگاهی کامل از این خطر، با دریافت 3 میلیارد دلار بودجه از دولت محمود احمدی نژاد و در سایه سرکوب اعتراضات همه‌جانبه مردم منطقه، تلاشگران و کارشناسان محیط زیست، این سد را ساخت. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و از مخالفان ساخت این سد، میگوید در سال 1350 یک شرکت آمریکایی مسئول مطالعه مکانیابی سد گوتوند بهترین مکان سد را 14.5 کیلومتر بالاتر از مکان فعلی قرار داده بود تا از بروز فاجعه برخورد با معدن نمک پرهیز شود، اما وزارت نیرو، کارفرما و قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار پیشنهاد این شرکت آمریکایی را خائنانه دانسته و مکان را پایین‌تر گرفتند تا گنجایش آب سد را دو برابر کنند.
جلال مقامی، از صدا پیشگان برجسته و پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران، پس از دریافت نشان درجه یک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت حیف که دیگر دیر شده و ما پایان راه هستیم. در تلویزیون طی این 50 سالی که کار کردم هیچ کس به من خسته نباشید هم نگفت. به گفته منتقدان، شمار بزرگی کارورزان پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران در اوج پختگی هنریشون به دلیل سختگیری‌های حکومتی خانه نشین شده یا راه مهاجرت رو در پیش گرفتند.
با سلام و درود گرم خدمت شما عزیزان بیننده.
جلال مقامی یکی از انگشت شمار کارورزان سینما و تلویزیون ایران است که پس از انقلاب هم توانست به کار خود ادامه دهد. هرچند او با تحمل همه سختی‌ها و سختگیری‌های حکومت جدید، آنچه را در توان داشت به کار گرفت تا هم به عنوان صداپیشه در فیلم‌ها و هم مدیر دوبلاژ این حرفه مهم اما در خطر را توسعه دهد. برنامه دیدنی‌های تلویزیون جمهوری اسلامی نمونه خوبی از تلاش و تعهد او به کارش بود.
جنگ یا باید کشت یا کشته شد.
از اون مردی که طرف صحبت شماست یک انسان ساکت در اینها ساکت نیست.
صدای جلال مقامی به جای ستارگان برجسته سینمای جهان از جمله رابرت ردفورد، مارچلو ماستریانی، عمر شریف و داستن هافمن در نسخه فارسی زبان این فیلم‌ها چنان طبیعی جلوه می‌کرد که مخاطبان فارسی کمتر می‌توانستند زبان فیلم‌ها را چیزی افسوده شده به فیلم بدانند. حالا و پس از 50 سال فعالیت هنری و حرفه‌ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدال درجه یک هنر را به جلال مقامی واگذار کرد تا از هنرش قدردانی شده باشد. هرچند او زبان به انتقاد از مدیران تلویزیون دولتی گشود و گفت در تلویزیون طی این 50 سالی که کار کردم هیچ کس به من خسته نباشید هم نگفت. به نظرم این کار را باید خود تلویزیون انجام میداد.
می درد ماند می دوا، می خس ماند می جوا.
فروش 21 میلیارد و نیمی چهارمین حراج تهران ویژه هنرهای تجسمی که در تاریخ اقتصاد هنر ایران بی سابقه است، نشان آشکار اوج و اعتلای این اقتصاد ارزیابی شده. در این شب یک اثر از سهراب سپهری، نقاش و شاعر معروف ایرانی، حدود 3 میلیارد تومان به فروش رفت. اما کارشناسان بازار هنر میگویند محدودیت‌های حکومتی در زمینه نمایش آثار هنری از عوامل بازدارنده تبدیل شدن تهران به یک بازار پر رونق جهانی است.
چهارمین حراج تهران به مدیریت رضا کیانیان، بازیگر سرشناس سینمای ایران، در هتل آزادی تهران برگزار شد. در این حراج افزون بر علی جنتی وزیر فرهنگ، احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ دوران خاتمی و عضو کنونی شورای شهر تهران، همچنین چهره‌های شناخته شده فرهنگی و ورزشی همچون علی دایی شرکت داشتند. علیرضا سمی آذر، کارشناس هنری و برگزار کننده این حراج، با ابراز خوشنودی از افزایش 50% فروش در قیاس با سال گذشته گفت این مجموعه 126 اثر را در بر می گرفت که شامل جریان ها و گرایش های متنوع هنر ایران می شد.
1800
تابلوهای سهراب سپهری همچون سه دوره قبل رکورددار فروش حراج تهران بود. یکی از تابلوهای سپهری به 2.8 میلیارد و دیگری به 1.7 میلیارد تومان به فروش رسید که در مجموع 4.5 میلیارد تومان این حراج بابت دو اثر سهراب سپهری بود.
کار آقای منوچهر یکتایی.
در این حراج یکی از تابلوهای منوچهر یکتایی، نقاش ایرانی مقیم نیویورک، نیز نزدیک 1 میلیارد تومان به فروش رفت. رونق اقتصاد هنر و فروش آثار تجسمی میتواند به تامین نیازهای مالی هنرمندان و دانش آموختگان رشته‌های هنر نیز کمک کند. علیرضا سمی آذر میگوید هنرمندان بخش تجسمی بیشترین نیروی انسانی حوزه هنر ایران هستند که تنها 1% آنان جذب کارهای دولتی میشوند و 99% باید از راه فروش آثارشان زندگی کنند. اما این مهم با موانع جدی هم از سوی ضوابط حکومتی در زمینه محدودیت خلق آثار روبروست و هم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های جهانی، از جمله تحریم بانکی که امکان هم‌آوردی حراج تهران با حراج‌های هنری منطقه‌ای از جمله حراج دبی را غیر ممکن ساخته است. فرای اینها سکوت صدا و سیما در زمینه پوشش هنری این حراج با انتقاد کارشناسان هنر روبرو شد. برای نمونه مصطفی اسداللهی، گرافیست و استاد دانشگاه، با انتقاد از سکوت تلویزیون دولتی گفت اگر هنر در رسانه‌ها مطرح شود، از هر سلاح دیگری برای مملکت برنده‌تر، قوی‌تر و بهتر خواهد بود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
می‌رسیم به مرور چند خبر ورزشی و مرتبط با ورزش زنان در ایران. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها به نظر می‌رسد اردوهای آماده سازی و اعزام تیم ملی هندبال بانوان ایران به رقابت‌های آسیایی قزاقستان لغو شده است. خبری بود که تمام هندبالیست‌های زن ایرانی رو در شوک فرو برده.
در هفته‌ای که گذشت، قرعه‌کشی رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا انجام شد و تیم والیبال زنان دانشگاه آزادی اسلامی ایران، نماینده ایران در این جام، در گروه B جا گرفت و با کشورهای فیلیپین، ژاپن، کره شمالی و چین به رقابت خواهد پرداخت. در کشورهای گروه 1، ترکمنستان، چین تایپه، تایلند و قزاقستان با هم همگروه هستند. مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در بخش زنان طبق برنامه قرار است شهریور ماه در ویتنام برگزار شود. فدراسیون هندبال ایران در تلاش برای پیدا کردن چند اسپانسر و حمایت کننده مالی است تا بتواند تیم‌های هندبال زنان نوجوان و جوانان را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کند. پیشتر صحبت‌های مبنی بر مخالفت شورای برون‌مرزی ورزش با اعزام تیم هندبال زنان ایران مطرح شده بود که فرامرز میابادی دبیر فدراسیون هندبال در این باره به خبرگزاری فارس گفته است این صحبت‌ها همه شایعه است و درخواست فدراسیون به شورای برون‌مرزی فرستاده شده، اما هنوز فدراسیون پاسخی دریافت نکرده است. او گفته است هنوز نمی‌دانیم تیم زنان اعزام خواهد شد یا نه، اما تلاش می‌کنیم که این امر صورت بگیرد. در دنیای ورزش ایران در هفته ای که گذشت برگزاری رقابت والیبال دو تیم ایران و آمریکا موجب شد تا بحث ورود زنان به استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات بیش از پیش واکنش مسئولان، مردم و انعکاس خبری داشته باشد. انصار حزب الله در اطلاعیه از مردم خواسته بود که با هدف مبارزه با به گفته این گروه فحشای زنان هرزه در جامعه به ویژه ورزشگاه‌ها در روز 29 خرداد در مقابل ورزشگاه آزادی تجمع کنند. شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران روز شنبه 30 خرداد الفاظ به کار رفته توسط به گفته او جماعت مقدس نما و مدعی دیانت در مخالفت با حضور زنان در سالن‌های ورزشی را قبیح، مشمئز کننده و مصداق بارز چندین عنوان مجرمانه دانست. ملاوردی نوشته است عده‌ای تمام بار اسلامیت نظام را بر دوش زنان گذاشتند. حضور تماشاگران زن در مسابقات والیبال تا 2 سال پیش ممنوعیت نداشته، اما مگر در این 2 سال شرایط اوضاع و احوال تماشای این بازی ها تغییر اساسی پیدا کرده که حکم آن نیز باید مشمول تغییر شود؟ یکی از شروط فدراسیون جهانی والیبال برای پذیرش میزبانی بازی های لیگ جهانی سال آینده توسط ایران و حضور تیم ایران در این رقابت ها راهیابی زنان تماشاگر به استادیوم ها و سالن های ورزشی است. حسن حمیدی رئیس هیئت ورزش کارگران استان تهران در نشست هماندیشی مسئولان ورزش زنان کارگر استان تهران گفت بانوان کارگر از پرداخت ورودی مسابقات ورزشی معاف شدند. حمیدی اضافه کرده است قرار است زنگ ورزش با همکاری رادیو ورزش هر روز ساعت 9 صبح از طریق همین شبکه در سراسر ایران نواخته شود و همزمان با آن شاهد ورزش بانوان کارگر در سراسر ایران در این زمان باشیم. حمیدی اضافه کرده است به نظر من این طرح برگرفته از کشورهای پیشرفته در ورزش همگانی و کارگری است و میتواند سرآغاز یک تحول در ورزش بانوان کارگر باشد.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
و رسیدیم به بخش نظرات و پیام های شما که از طریق فیسبوک برنامه یا ایمیل اون به دست ما میرسه. امشب از سینا پیامی رو داریم که در واقع در مورد خبر تکان دهنده است که روزنامه قانون چاپ تهران در شماره روز سه‌شنبه 26 خرداد خودش اون رو منتشر کرده. بنا به گزارش همین قانون که گفتم، اخیراً یک دختر بچه 11 ساله در زیر یک پلی در تهران مورد تجاوز 6 مرد قرار میگیره. شاهدان عینی گفتن این مردان معتاد بودند. روزنامه قانون نوشته است که این گزارش بر اساس روایت‌های واقعی و زمان و مکان مشخص و تصاویر مستند تهیه شده. یک شاهد عینی که از این دختر با تلفن همراه عکس گرفته تجاوز جنسی رو تایید کرده. همچنین به نوشته روزنامه قانون بررسی‌های پزشکی از شکنجه جسمی این دختر بچه حکایت داره. سینا با فرستادن این خبر بخشی از تحلیل‌های خانم پروین بختیار نژاد جامعه شناس با هرانا را نوشته که خانم بختیار نژاد گفتند نمایندگان مجلس روی عفاف جامعه حساس نیستند، بلکه تاکید لجوازانه‌ای بر روی خطوط قرمزشان دارند. ما پدیده تجاوز به کودکان کار و خیابان را سالهاست در ایران داریم. انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن‌های مختلف مربوط به کودکان کار و خیابان بارها اعلام کردند که این بچه‌ها هم مورد آزارهای جنسی قرار می‌گیرند و هم مورد تجاوز جنسی، ولی هیچ اقدام مشخص و قاطعی در رابطه با حمایت و امنیت این بچه‌ها صورت نگرفته. علت عدم واکنش مناسب از سوی مسئولان ریشه‌ای بودن مشکلات هست. مسئولان به خوبی میدونن که اگر بخوان اقدامی در این زمینه انجام بدهند، باید پیش از هر چیزی راه‌های ورود این کودکان به بازار کار و خیابان رو مسدود بکنن و این کاری نیست که فعلا در توان دولت مردان باشه. ضمن تشکر از سینا، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خیابان زندگی رسیدیم. همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم به خاطر بست پوشش خبری یه مذاکرات هسته‌ای برنامه خیابان زندگی در زمان معمول خودش پخش نخواهد شد و گزارش‌های ویژه این برنامه در بخش‌های مختلف خبری به شما بینندگان وفادار این برنامه تقدیم میشه. تا درودی دیگر بار آرزوی سلامتی و آرامش براتون دارم. هر جا هستید موفق باشید و در آرامش.
صدای آمریکاست.